هنر
هشتم
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه هنر هشتم. من امیر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان محترم و استادان عزیز در حوزه روابط عمومی در ادامه مباحث قبل در مورد شعار سال و تأثیر روابط عمومی ها در ارتقاء اون صحبت کنیم. با ما همراه باشید. و ما در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر بیتا شاه منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه ارتباطات و روابط عمومی و رسانه مرکز دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. همچنین جناب آقای رامیز قلی نژاد از پیشکسوتان حوزه ارتباطات و کارشناس ارشد روابط عمومی در خدمتشون هستیم و میهمان تلفنی هم خواهیم داشت. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های 278-61-035 و 22-65-22-85 شماره تلفن هایی که میتونید با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir هست. و ما تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز هنر هشتم از رادیو گفتگو باشید. با برنامه هنر هشتم، برنامه حوزه روابط عمومی کشور در خدمت شما هستیم. پیرامون سالی که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده به نام سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در خدمت شما هستیم. همونطور که عرض کردم در خدمت استادان حوزه ارتباطات و روابط عمومی هستیم. سرکار خانم دکتر بیتا شاه منصوری، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، اگر دارید بفرمایید خانم دکتر.
ممنون، خیلی خوشحالم در خدمت هستم. سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید، خیلی ممنون. خب آقای قلی نژاد، از دوستان و پیشکسوتان حوزه روابط عمومی و ارتباطات، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه هنر هشتم سلام و عرض ادب میکنم. آرزوی سلامتی برای همه هموطنان هستم.
بسیار ممنون، متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید من پرسش اول رو از خانم دکتر مطرح بکنم. آقای قلی نژاد، و عرض بکنم تأکید مقام معظم رهبری در مورد سالی که نامگذاری کردن تکیه بر روی توسعه و نیروی انسانی هست و دانشگاه ها نقش بسیار ارزشمند و جایگاه ویژه‌ای دارند در شناسایی و آگاهی دهی به دانشجویانی که این رشته رو میخوان انتخاب کنن، تربیت بشن و بیان تو سطح جامعه تا بتونن یک همچین مباحثی رو که از سوی دولت، رهبری یا هر نهاد دیگه ای میخواد در جامعه مطرح بشه رو تفهیم بکنن، آگاهی دهی بکنن و بیشک باید اینا نیروهای خبره و کارکشتهی باشن که بتونن در واقع چرایی و چگونگی تفهیم این مطالب رو در افکار عمومی مطرح بکنن. نقش دانشگاه رو خانم دکتر در پرورش و شناخت و کشف استعدادهایی که میخوان در آینده روابط عمومی بشن چگونه میبینید؟ آیا در کل راضی هستید تا الان؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که تو حوزه بحث آموزش، حالا به صورت خاص تو حوزه روابط عمومی، مثل خیلی دیگه از رشته ها ما با یک فاصله‌ای عمیق بین تئوری و اون چیزی که توی دانشگاه آموزش داده میشه با اون چیزی که تو واقعیت اتفاق میفته و تو عرصه عمل ما باهاش مواجه هستیم، یک فاصله بسیار عمیقی وجود داره.
ناله.
و چاره ای هم نیست. این فقط هم خاص رشته روابط عمومی به نظر من نیست. این فاصله عمیق بین تئوری و عمل توی بسیاری از رشته ها قابل مشاهده است که من فکر میکنم حالا با توجه به تأکیدی که روی توسعه منابع انسانی و شعار سال که از سوی مقام رهبری مطرح شده، فکر میکنم که باید تمرکز بیشتری برای برداشتن بین این فاصله و عملیاتی شدن فعالیت های ظرفیتی داشته باشیم. حالا من اگر لازم باشه توی صحبت های مختلف برنامه توضیح میدم که ما هم توی دانشگاه یک سری تدابیری رو بهش فکر کردیم که این فاصله عمیق رو برداریم.
بفرمایید که این فاصله تئوری و عمل چراییش نشست گرفته از چیه؟ یعنی ما آیا تئوری های علوم انسانی، تئوری های وارداتی تقریبا میشه گفت، یه حسنی که حالا شعاری که رهبری اعلام میکنن داره به نظر من برای ما حوزه های علوم انسانی و ارتباطات اینه که ما بیایم مفاهیمی رو که از خارج وارد میشه، مثل تئوری هایی که تو 100 سال اخیر، 150 سال اخیر صاحب نظران حوزه ارتباطات مطرح کردن، رو بیایم بومی بکنیم. خیلی از دوستان زیاد شاید موافق نباشن، اما نظر رهبری اینه که ما بیاییم برنامه ریزی بکنیم که بتونیم خیلی از فعالیت ها رو بومی سازی بکنیم. اما اگرهایی هست، موافقت ها و مخالفت هایی هست که اصلا چه لزومی داره و چرا باید چنین کاری بکنیم؟ ما تو همین برنامه خیلی از دوستان عملگرا یا تجربه کارمون که خیلی تجربه خوبی داشتن تو روابط عمومی آوردیم و صحبت کردیم تو این چندین سالی که داشتیم این برنامه، شاید مثلا قدمتی 15-16 ساله داره، کسانی بودن که اومدن با بدون توجه به علم ارتباطات مطالبی رو مطرح کردن که ما دیدیم که تو حوزه مشارکت پذیری یا مشارکت عمومی تونستن الگوهای خوبی رو بر اساس جامعه ما مطرح بکنن. خدمتون عرض بکنم آیا شما موافق هستید؟ چون به هر حال چهره شما یه چهره آکادمیک هست و تو حوزه دانشگاه باید تلاش بکنیم این کار رو بکنیم، یا نه یه کار عبث و بیهودهیه یا اختراع چرخ دوباره؟
به یه نکته خیلی خوب اشاره کردید، بحث تئوری‌های وارداتی. خب این خیلی اهمیت داره، به دلیل این که چون خب طبیعتاً هر پدیده، کالا، هر تفکر وقتی که وارد یه جامعه میشه فرهنگ خاص خودش رو وارد اون جامعه میکنه طبیعتاً، و تئوری‌های وارداتی هم از این قضیه مستثنا نیستن. تئوری‌های وارداتی بنا به ماهیت وجودی خودش رو خب تو جامعه دیگر شکل گرفتن بر اساس تحقیقات و مطالعاتی که توی اون جوامع عمدتاً کشورهای توسعه یافته انجام گرفته، این تئوری‌ها شکل گرفتن و وقتی میان اینجا اکثرا کاربرد ندارن. به همین دلیل شاید باشه که بسیاری از دستاندرکاران اجرایی و مدیران اجرایی کشورمون وقتی صحبت از مباحث علمی میشه شاید خیلی براشون قضیه جذاب نباشه یا بهش توجه نکنن، به دلیل اینکه احساس میکنن که با ظرفیت اجرایی اونا اصلا همخوانی نداره.
یعنی حالا چون خودشون مسلط نیستن میگن این به درد نمیخوره، یعنی یا مزاحمه؟
اولا مسلط نیستن و من موافق ایرانیزه شدن اینا ندارم. نیستم من. حالا من میخوام بین اون تفکری که شما اشاره میکنی موافقین و مخالفین ما به یه وحدت برسیم این دوتا موضوع رو. ما از نظر تولید محتوا و فعالیت‌های پژوهشی به نظر می‌رسه که خیلی غنی نیستیم. ما ضعفمون توی اون مبحث هستش. ما می‌تونیم با استفاده از دانش روز جهان زیربناها رو شناسایی کنیم، مطالعات عمیق توی جامعه خودمون داشته باشیم. این ضعف رو کاملا بهشون حق میدیم، کسایی رو که مخالف این قضیه هستن. طبیعتاً تئوری‌ها و مباحث علمی که علل خصوص توی جوامع غربی بیشتر شکل گرفته، چون حوزه روابط عمومی حوزه‌ایه که اصلا خودش هم وارداتی از غرب، اگر که می‌خوایم توی اون حوزه موفق عمل کنیم طبیعتاً لازمه که زیربناها رو بدونیم. ما نمیتونیم علم روابط عمومی، دانش روابط عمومی رو نادیده بگیریم، مباحث تئوریکش رو به کل انکار بکنیم. زیربناها رو شناسایی کنیم، متناسب با شرایط اجتماعی خودمون فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و تولید محتوای جدید متناسب با شرایط خودمون داشته باشیم. اینجوری فکر میکنم دوتا دیدگاه با هم تلفیق بشه.
بسیار ممنون. من دوستشم ادامه بدم با حضرت علی این بحث رو، اما اجازه بدین آقای بولیجت راجع به این موضوع مایلی صحبت کنی یا پرسش بعدی رو مطرح؟
بله، من دو نکته رو خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با صحبتایی که خانم دکترم فرمودن. یک بحث دقیقاً بحث فاصله و عمق بین آموزش و تئوری با اون چیزی که در عمل توی روابط میاد اتفاق میفته، اینه که یعنی این رو اگر در نظر بگیریم به عنوان یک معیار کاملا درست. بحث دیگر اینه که اساساً ما در به کارگیری و استخدام و گماردن افرادی که وظایف روابط عمومی سازمان ها رو بهشون میسپریم اساسا این منطق و عرف حاکم نیست. به عبارتی در سازمان های ما مدیران ارتباطات عمدتا بر اساس مناسبات فردی و گروهی منصوب میشن و حالا بریم ببینیم چقدر عمق داره با دانش تئوریک و عملیاتش.
بله.
نکته دومی هم که از تالی فرمودید، من اساسا قائل به این که دانش بومیست واقعیت نیستم، به این دلیل که دانش اساسا یک شرطش اینه که در هر زمان و مکانی قابلیت تجربه و اثبات رو داشته باشه. بنابراین دانش ارتباطات، دانش روابط عمومی یک دانش جهانشمول هست به نظرم و کمابیش افرادی که در حوزه‌های دانشگاهی تحصیل میکنن و مسلط میشن به این ادبیات دقیقاً این توانایی رو دارن. اما اون چیزی که اتفاق میفته و ما میتونیم به شکل بومی و به قول شما ایرانیزه شده این توجه بکنیم دقیقاً در حوزه عملیاته. یعنی ما در زمان اجرا طبیعی است که مختصات فرهنگی و اجتماعی کشورمون رو باید لحاظ بکنیم و بر اساس اون دانش رو بتونیم پیاده بکنیم. به نکته مهمی مثل تأخر فرهنگی هم طبیعتاً باید توجه داشته باشیم که به هر حال ملاحظاتی از مختصات فرهنگی و اجتماعی ما وجود داره که اینها ممکن است با اون چیزی که در جهان غرب هم از اروپا، آمریکا یا کشورهای دیگه اتفاق میفته تفاوتایی دارن که اینها رو حتما باید مد نظر قرار بدیم.
بسیار ممنون و متشکرم، نکات خوبی رو اشاره کردید. خدمتتون عرض کنم که اگه از این پس بگذریم وارد موضوع بعدی بشیم، در مورد نقشی که دستگاه ها و وزارتخونه ها دارن. این که شعاری رو مقام رهبری مطرح کردن خیلی خوبه برای وحدت رویه و تمرکز روی تمامی مباحثی که حالا تو جامعه هست، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هرچی که میتونه جامعه رو به سرمنزل مقصود برسونه. نقش دستگاه ها و وزارتخانه ها رو و سازمان ها رو در ارتباط با روابط عمومی هاشون میخواستم بدونم. بله آقای ولی نژاد، از شما میخواستم بپرسم. و نقش روابط عمومی ها رو در قبال سازمانشون. بعضی وقتا روابط عمومی ها ممکنه به دلیل مناسبات رئیس و مرعوسی نتونن یا نخوان وظیفه خودشون رو در قبال این سالی که مطرح شده در واقع بخوان پیاده بکنن. و اینکه جایگاه مردم رو اینجا چطور میبینید شما؟ آیا اون روابط عمومی داره در واقع خلاف میکنه که شفاف سازی نمیکنه یا برعکس؟ به هر حال در این پروسه یا حالا توی این رویکرد ما یک مثل تیم ها رفت و برگشتی داریم که رابطه نسبت به سازمانش وظیفه‌ای داره و سازمان نسبت به رابطه یک درخواستی داره و اینجا نقش مردم چی برگزار میشه و نقش مردم در این رابطه چگونه هست؟ این رو توضیح بفرمایید آقای قلی نژاد.
خدمتتون عرض بکنم، ببینید شعار وقتی ما در موردش حرف میزنیم دقیقاً یک رویکرد کلانه، یعنی یک عقیده خلاصه شده است، انگار یک رویکرد کلانی رو نظام داره و بر سون یک شعاری مطرح میشه. اون چیزی که راوتومی ها اینجا نقش پیدا میکنن اینه که این رو باید به زبان سازمان ترجمه بکنن. یعنی چی؟ یعنی تولید، دانش، بنیان و اشتغال آفرین. این یک جور شاید یک چشمنداز کلیست، یک رویکرد کلیست. این زمانی که توی یک سازمان میخواد عملیاتی بشه حتما باید یک ترجمان مشخص سازمانی داشته باشه که هم برای بدنه جامعه همه فهم و قابل فهم باشه و هم عوامل یک سازمان بتونن برسون عملیات انجام بدن. زمانی که میخوایم یک شعار رو ترجمه بکنیم باید یک فرایندی رو طی بکنیم. مجموعی از اهداف کلان باید بر اساس یک شعار طراحی بشه. استراتژی‌های مشخصی برای تحقق اون شعار باید از سوی سازمان‌ها تدوین و ارائه بشه و بر اساس همین برنامه های عملیاتی، حالا سالانه، میان مدت، کوتاه مدت و شاخص های کمی که این رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه که چگونه قرار است این شعار تحقق پیدا میکنه. وقتی ما میگیم تولید دانش بنیان، یعنی اساسا محور اصلی و هدف کلان ما اینه که تولید ارتقا پیدا بکنه، منتها با محوریت مفهومی به نام دانش بنیان. این باید با عدد و رقم توی برنامه‌های یک سازمان خودش رو نشون بده. یعنی من برای تحقق این شعار قرار است این 5 برنامه رو با این زمان بندی، با این بودجه اعتبارات و با این شرایط قراره انجام بدم و به این اهداف کمی مشخص. مثلا فرض کنید سازمان من، وزارتخانه من در سال تولید دانش بنیان قرار است 50,000 شغل ایجاد بکنه. این 50,000 شغل توزیع جغرافیاییش و منطقه‌ایش مثلا بر اساس استان‌ها، شهرستان‌ها به این نحو است. من شخصا بر اساس تجربه حضورم در سازمان‌های مختلفی که تا الان فعالیت کردم تقریبا میتونم با جرأت و جسارت بگم که حتی یک بار مواجه نشدم با اینکه چون این روی کردی و چون این شعار کلانی در یک سازمان ایرانی یک برنامه عملیاتی مشخصی براش تدوین شده باشه. بله. اساسا این وجود نداره. بنابراین نقش راوتمی یک اینه که این ترجمان ادبیات مفهومی این موضوع رو به شکل مدل‌های مفهومی تبدیل بکنه بیاره توی سازمان. دوم پایش بکنه در طول یک دوره مشخصی از زمانبندی که اون برنامه قرار انجام بشه و گزارشاش رو به جامعه ارائه بده که ما طبق این زمانبندی پیش داریم میرویم، انحراف معیار داریم، عقب‌ماندگی از برنامه داریم، از برنامه پیش افتادیم و به شاخص‌های کمیمون رسیدیم یا خیر. جایگاه مردم هم این میشه که به هر حال وقتی این برنامه مشخصا در ارتباط با فعالیت‌ها و حوزه‌های عملیاتی هر سازمان، وزارتخانه و نهاد کشور بهشون اطلاع رسانی شده، میتونن به عنوان ناظر بیرونی مراقبت بکنن از این که تعهدی که فلان سازمان در ارتباط با این شعار امسال ارائه داده اساسا در حال تحقق هست یا نیست. اگر نیست برود و با مکانیزمایی که در جامعه لحاظ شده از جمله مطالبه از مجلس، مطالبه از طریق رسانه‌ها و غیره، بتواند حقوق خودش رو مطالبه بکنه.
بسیار ممنون از توضیحات خوبتون. خانم دکتر، نظر شما چی هست در مورد جایگاه روابط عمومی برای تبیین موضوعی که حالا در حال حاضر صحبت‌های رهبری رو مطرح می‌کنیم در خصوص تعیین سال و شعار سال؟ روابط عمومی چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ مدافع سازمانش باشه یا در واقع بیاد به مردم شفاف سازی کنه، آگاهی دهی بکنه، همون مطالبی که آقای در واقع قلی نژاد فرمودن که بعدم اگر نتیجه ای ندید بتونه مطالبه گری بکنه؟
شما دقیقاً به اون وظیفه روابط عمومی کارکرد هنر هشتمش اشاره میکنین. به نظر من اگه ما در حقیقت اون ظرفیت روابط عمومی و تعریف روابط عمومی رو، اون کارکرد مدیریتی که روابط عمومی داره و وظیفه اصلیش ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان در سطح مخاطبین درون و برون سازمانی در نظر بگیریم، خب طبیعتاً روابط عمومی بسیار نقش تعیین کننده‌ای در تحقق این شعار سال که روی کرده بسیار وسیع داره، روی کرده در حقیقت استراتژیک هدفمند داره، ما میتونیم بهش دست پیدا کنیم. هیچ سازمانی قارچوار وسط جامعه سبز نشده. سازمان بر اساس یک نیاز اجتماعی شکل گرفته و طبیعتاً مخاطبین خاص و عام خودش رو داره و این مخاطبین مطالبه‌گر هستن، نیاز به ارتباط، نیاز به اعتماد، نیاز به ظرفیت دارن. هر سازمانی نیاز به مشارکت داره. مشارکت در سرمایه اجتماعی شکل میگیره، سرمایه اجتماعی سازمان شکل میگیره. حد قایی و نهایی سرمایه اجتماعی سازمان مشارکت، هر سازمانی مشارکتش تو شرایط خودش تعریف میشه. یک سازمان تولیدی در خرید محصول توسط مشتری، در یک سازمان خدماتی مشارکت در زمینه به اصطلاح رعایت اون مباحثی که داره سازمان مطرح میکنه، یا هر چیز دیگه، سازمان آموزشی در زمینه مشارکت واسه این مشارکت زمانی شکل میگیره که راز سازمان در حقیقت بتونه اون پله های مشارکت رو از قبل طی کرده باشه. اعتماد بیس اولیه و مبنای اصلی این مشارکت شکل میگیره که حالا بخوایم مراحلش رو طی کنیم، اعتماد منتشر بشه به انسجام اجتماعی، به اشاعه سطح آگاهی، به احساس تعلق مخاطب و در نهایت به مشارکت، که این ظرفیت رو ایجاد میکنه که در سطح درون سازمانی و برون سازمانی اعضای سازمان و مخاطبین سازمان بتونن با شکلگیری اعتماد اولیه به اون حد قایی و نهایی سرمایه اجتماعی سازمان، یعنی مشارکت، دست پیدا کنن. مثلا اگر ما بخوایم به این ظرفیت برسیم، چاره‌ای جز این که روابط عمومی بتونه عملکرد درستی داشته باشه نداریم. شما دارین اشاره میکنین بین منافع مخاطب سازمان و منافع سازمان. اینا با همدیگه تقابل ندارن. به نظر من منافع سازمان، سازمان بر اساس اون نیاز اجتماعی شکل گرفته، طبیعتاً در جهت اهداف مخاطب داره حرکت میکنه. حالا بعضی از اطلاعات، حالا چگونگی شکل ارائه اون اطلاعات ازش که به نظر من اون هنر هشتم روابط عمومیه و نمیتونه، مخاطب حق داره بدونه، حق داره مطالبه کنه و سازمان موظف این اطلاعات رو شکل ارائه اطلاعات هنر روابط عمومی.
ببخشید آقای، ارتباط تلفنیمون برقرار شده، اگه اجازه بدید صحبت بکنیم یه مقدار برنامه رو. آقای تهیه کننده همون، بله خانم نجفی، ارتباطون برقرار با شما؟ صدای منو میشنوی؟
بله، سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
زنده باشین.
خانم دکتر افسانه نجفی، استاد دانشگاه و مدرس حوزه روابط عمومی، اگر اشتباه نکنم خانم نجفی پشت خط هستن و ارتباطمون برقراره. خوب هستین؟ سلامتین؟ خوش آمدین به برنامه.
ممنونم، سپاسگزارم، ممنونم از لطفتون. به همه اساتید که داخل استودیو هستن، شخص شما سلام دارم خدمتتون و اینکه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر، من مطلع هستم که شما هم از مدیران روابط عمومی بودین و شاید هم الان باشید، نمیدونم، ولی به عنوان یک آدمی که به هر حال تو حوزه روابط عمومی چندین وقت هست دارید تلاش میکنید، میخوام ببینم روابط عمومی چه جایگاهی داره در مقابل دستگاه خودش، شرکت خودش، سازمان خودش و مردم. بیشتر مردم نظرم این هست شفاف سازی، آگاهی دهی، اطلاع رسانی منظورم هست، حالا برای اینکه مردم با آگاهی و اطلاعات کامل پدیده‌ای رو در جامعه بپذیرن. تا حالا من سوال بعدیم رو راجع به همین پرسش قبلی میخوام مطرح کنم. بفرمایید نظر شما چیه؟
والا من توی سالهایی که در حقیقت این پوزیشن مشغول فعالیت بودم، یه اتفاق بدی که احساس کردم بین سازمان های مختلف افتاده در رابطه با این موضوعی که به قول شما شفاف سازی نشده، اینکه دقیقا وظایف روابط عمومی چیه. ما به عنوان روابط عمومی وظیفه داریم که در حقیقت روشنگری بکنیم در این رابطه که تمام سازمان ها، افراد، جامعه در رابطه با شرح وظایف روابط عمومی بهتر بدونن، بهتر عملکرد بکنن و نسبت به این افراد که مثلا چه افرادی رو در سازمان هاشون جذب بکنن یه مقدار سنسیتیوتر عمل بکنن. مهمترین موضوعی که به نظر من در رابطه با روابط عمومی ما باید بهش در حقیقت اشراف داشته باشیم، روابط عمومی یعنی در حقیقت تعامل تمام بخش های یک سازمان و آینه اون سازمان در خارج از اون و ارتباط اون سازمان با تمامی سازمان هایی که با اون در حقیقت ارگان سازمان ارتباط برقرار میکنه و ارتباط داره. و اتفاق بعدی که افتاده اینه که جایگاه روابط عمومی به شدت پایین هست. یعنی من تو این سالها خیلی تلاش کردم که توضیح بدم به افرادی که باشون کار میکنم که واقعا روابط عمومی چی هست، شغلش چیه، چه کارهایی باید انجام بده و واقعیت اینه که وظایفی که روابطونی انجام میده به عنوان یکی از پر استرس ترین در حقیقت شغل‌های دنیا داره معرفی میشه، ولی می‌بینیم که بحث روابطونی در ایران همیشه در حقیقت ضعف و در پایین ترین لول سازمانی قرار داره. ولی به نظر من ما باید راجع به این موضوع خیلی حرف بزنیم. مهمترین نکته‌ای که حالا وجود داره اینه که انجمن‌هایی که در این حوزه فعال هستن، من خواهشم اینه که بشینن یه برنامه تدوین بکنن شرح وظایف روابط عمومی. اون بزرگترین مشکلی که تو سازمان ها داریم اینه که هیچ کس روابط عمومی رو، حتی اون کسی که مدیر اچ‌آره، حتی کسی که در حقیقت فردی از هیئت مدیره است، هیچ‌کدومشون اطلاعات کاملی از و اشراف کاملی نسبت به شرح وظایف روابط عمومی ندارن متأسفانه. و این اتفاق باعث میشه که بعضن ما از جملاتی رو بشنویم از افرادی که در حقیقت کار میکنن که این واقعا ما رو ناامید ناراحت میکنه، در حالی که اگر به یک روابط عمومی این سازمان بها داده بشه، اگر اون سازمان به خوبی معرفی بشه در بین ارگان ها و سازمان های دیگه، اگر ارتباط بین در حقیقت بخش های مختلف اون سازمان با هم دیگه بالاترین سطحش برسه توسط همون روابط عمومی، ما میتونیم ببینیم که عملکرد اون سازمان خیلی بهتر از در حقیقت بوده. و این مهمترین موضوعی که باید در حقیقت مراجعه
کنم. خانم دکتر، صحبت‌های شما چقدر مایوسانه است. شما چه تضادی دارید با اون مدیر و اون مجموعه‌ای که میرید صحبت می‌کنید راجع به روابط عمومی که مثلا چه جایگاهی داره، چه برداشتی می‌کنن، چی میگن به شما که انقدر شما ناامیدین؟ بعد یه بخشی هم میگید که انجمن‌ها، من فکر می‌کنم بالاخره یک مانیفستی، یک پیشنویسی، یک ساختاری شرح وظایفی هست تو روابط عمومی، حالا انجمن‌ها که حالا ما تو چند برنامه دغدغه نظام صنفی رو داشتیم تو روابط عمومی. من میخوام ببینم حالا اون حوزه‌ای که شما میرید و جواب مثبت نمیگیرید دغدغه‌شون چی هست، یا روابط عمومی به عنوان چی حساب میکنن که انقدر ناامیدانه میگید که روابط عمومی اصلا به حساب نمیاد؟
من از سن کم استاد کردم، از سن کم تو رسانه بودم، بعد رفتم مثل دوره‌ها دیدم، رفتم شدم روابط عمومی، علاقه